ساعت 18 در تهران شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. پنجشنبه 16 شهریور 1402 برابر با 7 سپتامبر 2023 میلادی. رویا کریمی مرش هستم، میزبان شما در مجله عصر رادیو فردا با نیم ساعت خبر و تحلیل و گزارش. مجله‌ای که این بار هم با خبرها آغاز میشه و همراه هستیم با همکارم کیان معنوی.
درود بر شما و درود بر شما خانم رویا. دولت بریتانیا میگوید متعهد به پیدا کردن یک زندانی است که با اتهامات مرتبط با تروریسم روبرو است. دانیل آبد خلیفه که 21 سال سن دارد روز چهارشنبه از زندانی در لندن و با پنهان شدن زیر کامیون حامل غذا گریخته است. با گذشت یک روز که پلیس موفق به پیدا کردن او نشد، حال جستجوی سراسری در بریتانیا در این زمینه در جریان است. بنابر اعلام مقامات به دلیل این جستجو پرواز هواپیماها و کشتیها با تأخیر انجام می شود. دانیل آبد خلیفه که سرباز پیشین ارتش بریتانیا بوده است، متهم به تلاش برای گردآوری اطلاعات طبقه بندی شده است که مستقیم یا غیر مستقیم می توانسته توسط دیگران مورد استفاده قرار گیرد. برخی از رسانه‌های بریتانیا این زندانی فراری را مرتبط با جمهوری اسلامی معرفی کردند. سیاستمداران اپوزیسیون در بریتانیا به شدت از نگهداری فردی با چنین اتهاماتی در زندان عادی انتقاد کردند. زینب کاظمی مهندس جوانی که در جلسه رأی‌گیری هیئت رئیسه مجمع سازمان نظام مهندسی استان تهران حجاب از سر برداشت و اعتراض کرد، میگوید به تحمل 74 ضربه شلاق محکوم شده. خانم کاظمی با انتشار یک ویدیو در فضای مجازی دلیل اعتراض خود در بهمن ماه سال گذشته را این گونه توصیف کرد:
به نشان اعتراض به سه موضوع، تبعیضی که نسبت به خانم ها در حال وقوع بود و همیشه هست، ضرب و شتم مهندسان در مجمع و تقلبی که جاری بود، اعتراض کردم و روسری خود را برداشتم.
به گفته خانم کاظمی، حکم شلاق برای او به اتهام جریمه دار کردن عفت عمومی در صورت عدم ارتکاب جرم به مدت 5 سال تعلیق خواهد شد. او اتهام علیه خود را نپذیرفته و حاکمیت جمهوری اسلامی را متهم کرد که برای تحقیر زنان این گونه احکام را صادر می کند. سفارت روسیه در واشنگتن تصمیم دولت بایدن مبنی بر ارسال مهمات حاوی اورانیوم ضعیف شده به اوکراین را آشکارا غیر انسانی توصیف کرد. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که در چارچوب بسته جدید کمک به اوکراین، گلوله‌های تانک حاوی اورانیوم ضعیف شده به این متحد خود تحویل خواهد داد. بنابر اعلام پنتاگون، این گلوله‌ها در تانک‌های M1 آبرامز استفاده می‌شود. بیانیه سفارت روسیه با اشاره به عواقب استفاده از مهمات مشابه در عراق و بالکان میگوید آمریکا از پذیرش شکست ضد حمله نیروهای اوکراین سرباز میزند. یک دادگاه فدرال در آمریکا در ارتباط با شکایت فرزندان عباس امیرانتظام، زندانی سابق سیاسی سابق جمهوری اسلامی را به پرداخت بیش از 19 میلیون دلار محکوم کرد. علی حریصچی وکیل فرزندان عباس امیرانتظام با اشاره به 3 سال بررسی این پرونده در واشنگتن دی سی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این دادگاه جمهوری اسلامی را مسئول اعمال شکنجه بر آقای امیرانتظام می داند. به گفته حریصچی، 3 فرزند این زندانی سیاسی پیشین، اردشیر، انوش و الهام، از سال 58 از دیدن پدر خود محروم بوده و سالها حق تماس با او را نیز نداشتند. عباس امیرانتظام سخنگو و معاون نخست وزیر دولت موقت مهدی بازرگان بود که از سال 58 تا سال 57 زندانی بود. از سال 58 تا سال 75 زندانی بود. او در سال 97 در سن 86 سالگی درگذشت.
سپاسگزارم از همکارم کیان معنوی. اما ببینیم در این مجله بعد از سردبیر برنامه بابک غفوری آذر برای ما چه تدارک دیده. حکم یک دادگاه فدرال آمریکا علیه جمهوری اسلامی. وکیل پرونده میگوید این پرونده ها اسنادی برای دادگاه های بین المللی است.
امیدواریم که در سالهای آینده پرونده های بیشتری از اونهایی که نه تنها فقط آمریکای دنیای جفتی با آمریکا داشتن، بلکه تمام جنایات جمهوری اسلامی در دادگاهی عادلانه به دعوا کشیده بشه.
یک شرکت یونانی قاچاق نفت به ایران را پذیرفت. ایران تهدید کرد که تلافی میکند.
چیزی که میدونیم اینه که در قالب این توافق اخیری که پشت پرده با مقامات جمهوری اسلامی انجام شده، این هم یکی از اون مسائلی بوده که حل شده.
و بیشتر از اینها در مجله عصر رادیو فردا. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز پنجشنبه بر اساس اسناد دادگاه فدرال آمریکا گزارش داد که یک شرکت کشتیرانی یونانی اتهام قاچاق نفت ایران و نقض تحریم‌های نفتی ایالات متحده را پذیرفته و با پرداخت جریمه موافقت کرده است. این اسناد نشان می‌دهد که شرکت کشتیرانی یونانی امپایر نوویشن بر اساس توافق با دادستانی فدرال ضمن پذیرش اتهامات قرار است 2,400,000 دلار جریمه پرداخت کند. در همین زمینه گفتگویی داشتم با بهزاد احمدی نیا، روزنامه‌نگار فعال در حوزه انرژی و دیپلماسی، و از او پرسیدم چه عاملی باعث شد که این شرکت به قاچاق نفت برای ایران اعتراف کند.
این ماجرا خیلی قدیمیه به یک شکلی، به خاطر اینکه از سال گذشته میلادی شروع میشه و بعد سال جاری میکشه. نفتکش برای مدتی در آبهای دریای چین متوقف بوده، اونجا شناسایی میشه که این نفت از مبدأ ایران بارگیری شده و منتقل میشه به آمریکا، که حالا تو راه هم سپاه میره تلاش میکنه نفتکش رو بگیره، ولی خب اشتباه شناساییش میکنن و نفتکش از اقیانوس هند رد میشه، میره به سمت آمریکا، حتی از مسیر سوئز هم استفاده نمیکنه، از مسیر دورتر استفاده میکنه. علت اینی که تونستن کشف کنن نفتکش رو و این نفتی که داخلش هست اینه که شرکت یونانی که مالک نفتکش هستش دو تا شریک دیگه داره که این دو شریک جفتشون وصلن به آمریکا، یعنی آمریکایی هستن، یکشون اصلا مقرش هم در آمریکا هستش. زمانی که صورت‌های مالیشون رو برای اداره مالیات آمریکا ارائه میدن و اون دارایی هاشون رو مشخص میکنن، ازشون خواسته میشه که محل تک تک نفتکش ها رو مشخص کنن و این نفتکش چون مدت طولانی ردیابش خاموش بوده بهش مشکوک میشن و میرن بازرسی میکنن و نهایتا معلوم میشه که این نفت مال ایرانه، هماهنگ میکنن نفتکش بی صدا به سمت آمریکا حرکت بکنه. علت اینه که الان این مسئله مشخص شده که اعتراف کردن. باز این هم مال ماه آوریل، ما رو اردیبهشت ماه که شرکت پذیرفته که ما به اشتباه و بدون اینکه مستقیما مطلع باشیم این کارو کردیم. علتش این بوده که خب دوست شریک آمریکایی داره که این شرکت‌های آمریکایی میتونه براشون بسیار گرون تموم بشه چنین اتفاقی اگر بخواد ادامه پیدا بکنه و اثبات بشه در دادگاه که اینا مطلع بودن دارن نفت ایران رو حمل می‌کنن. برای همینم هم پذیرفتن و 2.5 میلیون دلار جریمه رو به قول معروف بر عهده گرفتن، با توجه به اینکه هیچ منافعی در نفتی که محموله کشتی بوده اعلام کردن که ما نداشتیم.
ایران تهدید کرده که در صورت حراج نفت این نفتکش تلافی خواهد کرد و ما سابقه طولانی داریم از برخورد نیروی دریایی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران با نفتکش‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند. فکر می‌کنید تهدید این بار هم برخورد با نفتکش‌ها خواهد بود یا ایران ابزار دیگری برای تلافی در اختیار داره؟
سپاه پیش از این تلاشش رو کرده که این اقدام رو تلافی بکنه. 3 نفتکش رو در واکنش به توقیف این نفتکش توقیف کردن، البته مثل همیشه بعد از اتفاق این کار کردنه. تمام این نفتکش ها بعد از اینکه این شرکت در آمریکا در دادگاه اعتراف کرده و پذیرفت جرم رو و همه چیز دیگه تمام شده بوده و نفت کاملا توقیف شده بوده، اینا اقدام کردن برای گرفتن نفتکش ها که یکی از اون نفتکش ها پر بود و نفتش هم مال شرکت شورون آمریکا بود که از کویت میومد. هیچ اطلاعی در دست نیستش که نهایتا ماجرای اون 3 نفتکشی که سپاه گرفت و برد بندر عباس به کجا انجامید، چه شدند اون نفتش ها. ولی چیزی که میدونیم اینه که در قالب این توافق اخیری که پشت پرده با مقامات جمهوری اسلامی انجام شده، این هم یکی از اون مسائلی بوده که حل شده. یعنی اون نفتی که اونها توقیف کردن، چون تا الان اون نفت تخلیه شده در آمریکا، مثلا ماها پیش اون نفتکش به آمریکا رسید، به یه نفتکش دیگه انتقال داد و اون نفتکش هم در هیوستون نفت رو تخلیه کرده و عملا دیگه چیزی برای اینکه ایران بخواد بگه من میخوام پسش بگیرم وجود نداره. این احتمال رو ما میدیم که چون اون نفتکشی که از کویت میومد و ایران توقیفش کرد تقریبا همین مقدار نفت حمل میکردش، احتمالاً یه توافق نانوشته ای پشت پرده صورت گرفته که اون نفت به جای این نفت جابجا بشه و ماجرا بسته بشه. چون بعد از اون هم سپاه تلاش کرد تن نفتش رو توقیف کنه، حتی ماه گذشته هم تلاش کرد نفتش هایی رو توقیف بکنه در خلیج فارس، ولی این بار دیگه نیروی دریایی آمریکا شلیک کرد به سمت سپاه و دورشون کرد از مسیر نفتش ها. این بار دیگه به نظر نمیاد سپاه بتونه کار خاصی انجام.
و آقای احمدی نژاد، اگر اونطور که شما حدس و گمان رو مطرح کردید ایران و آمریکا به توافق‌های پشت پرده‌ای دست پیدا کرده باشن برای حل و فصل مسائلی که تا به حال داشتن، آیا میشه پیش بینی کرد که فضای نقل و انتقال نفت بر روی اقیانوس‌ها و دریاها و گذرگاه‌ها فضای آرام‌تری خواهد بود از این پس؟
فعلا همینطور خواهد بودش، منتها این مسئله به طولانی مدت نمیکشه به خاطر اینکه آمریکا از تحریم ها کوتاه نیامده، فقط جاهایی که دیگه پوشیده باشه نمیره چند کاش دقیق بکنه، چون الان به راحتی میتونن تک تک نفتکش ها رو از طریق تصاویر ماهواره ای در تمام طول مسیرشون ردیابی کنن و حتی بارگیری و تخلیه شون رو هم کنترل کنن. منتها آمریکا این کار رو فعلا هنوز پیاده نکرده، فقط از مسیرهای قانونی و مالی پیگیری میکنه. یعنی اگر پیدا کنه که پولی بابت نفت ایران جایی پرداخت شده، اونجا میره پیگیر میشه و مسئله رو تا انتها پیش میبره. با توجه به افزایش شدید قیمت نفت در هفته‌های اخیر، من فکر نمیکنم که فعلا آمریکا تمایل داشته باشه بخواد تنشی رو تو این زمینه افزایش بده و ایران هم چندان دیگه نفت ذخیره‌ای براش باقی نمونده که نگران این بحث توقیف نفتش ها باشه.
بهزاد احمدی‌نیا، روزنامه نگار فعال در حوزه انرژی و دیپلماسی، به پرسش‌های من پاسخ می‌داد. دادگاهی در آمریکا حکمی را در ارتباط با شکنجه و 40 سال حبس غیرقانونی عباس امیر انتظام، سخنگوی دولت موقت بازرگان، از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی صادر کرد. بر اساس این حکم که از سوی دادگاهی فدرال در واشنگتن صادر شده و از سوی وکیل خانواده امیر انتظام در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، باید به 3 فرزند آقای امیر انتظام مجموعاً 19.5 میلیون دلار غرامت داده بشه. علاوه بر این، در این دادگاه ایران با عنوان عامل فشار و شکنجه علیه آقای امیر انتظام مطرح شده. در گفتگو با علی حریصچی، وکیل دادگستری در ایالت مریلند آمریکا، از او درباره این پرونده پرسیدم.
من این پرونده در بیش از 3 سال هستش که در دادگاه فدرال ناحیه واشنگتن دی سی در جریان بوده. 3 فرزند آقای امیر انتظام که از زمان دستگیری ایشون همه زیر 10 سال بودند، متاسفانه هم تو که میدونید در زمانی که ایشون دستگیر میشه بدون هیچ اطلاع قبلی، بدون داشتن وکیل، بدون هیچ حق تماس با خانواده، ماها و یا حتی سالها در حبس ایران بودند. این بچه ها هم بعد از چند سال میان آمریکا و از دوران خیلی سختی رو میگذرونن تا به امروزش، و این فرزندان ایشون بر اساس خواسته آقای امیر انتظام که دادخواهی بین المللی یا داخلی همیشه پیگیرش بودن که ثابت بکنن که چه جرمی و جنایتی بر ایشون روا داشته شده در این 40 سال و منتظر بودن که فرصتی وجود بیاد تا این کار بتونن انجام بدن، و این کیس بر این اساس فایل شد که ما این رو ثبت بکنیم در یک دادگاه بین المللی که روزی روزگاری وقتی که احتیاج شد که به جنایات جمهوری اسلامی رسیده بشه، این به عنوان یک رویه قضایی ثبت شده باشه و اثبات شده باشه که چه اتفاقاتی در آقای امیر انتظام انجام شد. برای همین دادگاه هم بعد از اینکه ما واقعا بیش از 1000 صفحه مدارک برای اینها فرستادیم، متخصصین شهادت دادن که چه اتفاقاتی در آقای امیر انتظام رفته، قبول کرد که این اتفاقات در واقع آقای امیر انتظام در حین دستگیری شکنجه شده، اتفاقاتی که در ایشون رفته کاملا غیر انسانی بوده و این فرزندان ایشون که شهروند آمریکایی هستند رو شایسته گرفتن غرامت دونست. ولی مسئله اینجا بودش که پردازندانشون در نامه‌ای که ما چاپ کردیم اشاره کردن که واقعا هدف ثبت حقانیت بوده، ولی در آمریکا سیستم حقوقیش به هر حال فقط بر اساس ایجاد غرامت است و راهکار دیگری ما برای اینکه این رو انجام بدیم نداشتیم. امیدواریم که در سالهای آینده پرونده های بیشتری از اونهایی که نه تنها فقط آمریکای بودن یا یک رفتی با آمریکا داشتن، بلکه تمام جنایات جمهوری اسلامی دادگاهی عادلانه رو به دعوا کشیده بشه.
اما آقای هریسچی، نکته ای که در این احکام صادره از دادگاه های آمریکا وجود داره که فکر میکنم این چندمین پرونده ای هستش که شما وکالت اون رو بر عهده دارید، اعلام مبالغی هست تحت عنوان غرامتی که باید به این افراد پرداخته بشه. آیا منبع تامین این غرامت ها مشخص شده یا مشخص خواهد شد و آیا اصلا خانواده ها ضمانت اجرایی برای دریافت این غرامت ها از دولت آمریکا دریافت میکنن؟
شکایت های بسیار زیادی بر علیه ایران فایل شده. مثلا آمریکایی که در عراق توسط نیروهای ایرانی زخمی شدن، یا خانواده های 11 سپتامبر 2001. موضوع اینجاست که بالای 100 بیلیون دلار میزان غرامتی است که تا حالا دادگاه حکم دادن بر علیه ایران. هیچ راهکار حقوقی که تضمین بکنه این پرداخت ها رو وجود نداره. دوم اینه که اگر پول بلوکه شده یعنی در آمریکا از ایران وجود داشته باشه، اونها از اجرای احکام دادگاه محسون هستند. یعنی هیچ پول بلوکه شده ایران قابل ضبط نیست. واسه همین این شایعه‌ای که نه تمام پولهای ایران الان ضبط میشه و این مسائل کاملا بیمورد هست و هیچ کس نتونسته این در واقع این احکام رو بگیره، مگر اینکه کسی که مثلا تحریم ها رو دور میزده یا به نحوی با ایران همکاری میکرده رو بتونن در دادگاه پیدا کنن، که خیلی خیلی اندک هست. یک دوم اینکه ببین، فرض کنین اصلا جمهوری اسلامی یک دادگاه عادلانه ای داشت و در اون دادگاه عادلانه تشخیص داده میشد که یک جنایتی بر یک خانواده ای رفته، یعنی حکومت مسئول این جریمه ایست که باید انجام بشه و این تقاضا این رو یا غرامت این رو باید پرداخت بکنه. ما معتقدیم که کیس هایی که داریم کیس های درستی است. کیس آقای سیامک پورزن، جنایتی که به ایشون رفته، یعنی از آن رفتار غیر انسانی و وحشیگری که بر علیه ایشون انجام دادن، همینطور آقای امیر انتظام به عنوان یک سمبل ملی، به عنوان کسی که با مقاومت کرده برابر اینها، باید ببینیم که چه اتفاقاتی دارن، چه حجم از وحشیگری بر علیه ایشون شده و ایشون و حکومت ایران. اگر هم ما بتونیم این پول رو بگیریم، با خیال یعنی با وجدانی پاک میگیریم، به خاطر اینکه اینها واقعا یک زندگی رو متلاشی کردن، اصلا رفتاری که انجام شده. یک صندوقی هست برای قربانیان تروریست که مثلا زیر 1% این رو ممکنه پرداخت بکنه سالیانه. جنبه مالی نداره این پرونده.
آیه هریسچی، در صورتی که جمهوری اسلامی به هر دلیلی در واقع مستقر نباشه و حکومت دیگری بر ایران حاکمیت داشته باشه که روابط بین المللیش به شکلی که جمهوری اسلامی در حال حاضر هست نباشه، روابط بهتر و آزادتری داشته باشه، فاقد تحریم ها باشه، اون موقع آیا این پرونده ها ممکن هست که بار دیگه برای دریافت غرامت به جریان بیفته و از حکومت جدید ایران بخوان که این غرامت ها رو پرداخت کنه؟
این یک سابقه حقوقی داره این نوع پرونده ها، مثلا بر علیه لیبی یا سودان. و این مسئله این بوده که در زمانی که به توافق میرسه دولت آمریکا با اون کشوری که جزو کشورهای حامی تروریست بوده و این احکام بر علیهشون وجود داشته، رئیس جمهور حق داره که از قدرت سیاست گذاری خارجیش استفاده بکنه و اینها رو به نحوی در واقع ستل بکنه، کیس ها رو نذاره که مشکلی وجود بیاد برای حل اختلافش. پس همین تا اون روز باید منتظر بود و مسلماً تمام موضوع کیس هایی که ما داریم نیست، از کیس های بزرگتر و خیلی مهمتر هستش که مشکل هست.
علی هریسچی، وکیل دادگستری در مریلند آمریکا، به پرسش‌های من پاسخ می‌داد.
هرچه بیشتر تهدید کنند،
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
تو خودت باعث شدی که یه مرد قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا، شما را از مرزها گذر می‌دهد.
کیف هشدار داد در صورت تمدید موانع صادرات محصولات کشاورزی اوکراین علیه اتحادیه اروپا به دادگاه شکایت خواهد کرد. آمریکا در تلاش است به رفع اختلاف بین متحدانش کمک کند و اعلام کرده برای اولین بار گلوله‌های اورانیوم ضعیف شده را به اوکراین تحویل می‌دهد. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، در واکنش به این تصمیم آمریکا آن را اقدامی جنایتکارانه خوانده. آنا رایسکایا از آخرین تحولات جنگ اوکراین گزارش می‌دهد.
در حالی که روسیه از احیای توافق غلات با اوکراین خودداری کرده و طی پنجمین شب متوالی با پهپادهای شاهد مسیرهای صادراتی دیگر را هدف حمله قرار می‌دهد، اوکراین با تهدید تمدید موانع صادراتی برای محصولات کشاورزی خود در اروپا نیز مواجه شده. رئیس جمهور اوکراین طی پیام ویدئویی به رهبران 12 کشور اروپای شرقی و مرکزی که ابتکار موسوم به سه دریا تشکیل دادند گفت: محدود کردن صادرات کشاورزی اوکراین همراهی با فشارهای گسترده است که روسیه به اقتصاد اوکراین وارد می‌کند. ولادیمیر زلنسکی تأکید کرد که کیف خواهان جدال حقوقی با متحدان خود نیست، اما از پیگیری منافع خود از جمله در نهادهای بین‌المللی چشم نخواهد پوشید. If we need to fight on the platforms of international organizations, we'll do it as well. اوکراین حدود نیمی از مصرف روغن آفتابگردان و 20% غلات از جمله 9% گندم در بازار جهانی را تأمین می‌کند. ممانعت روسیه از عرضه این محصولات به بازار جهانی باعث رشد بهای اصلی‌ترین مواد غذایی در سراسر جهان شده. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، که دوشنبه برای مذاکره درباره سرگیری صادرات محصولات کشاورزی اوکراین از بندرهای دریای سیاه به دیدار ولادیمیر پوتین همتای روسش به سوچی رفته بود، اعلام کرد روسیه اصرار دارد تنها پس از اجرای مطالباتش به این توافق باز می‌گردد. به گفته وی، این پیش شروط عبارتند از اتصال مجدد بانک کشاورزی روسیه به سویفت و رفع موانع بیمه برای تضمین صادرات غلات روسیه به اروپا. کیف فراخوان آنکارا برای پذیرش مطالبات مسکو را رد و اعلام کرد برای افزایش حجم صادرات محصولات کشاورزی خود از مسیرهای جایگزین تلاش می‌کند. ولادیمیر فسینکا، تحلیلگر سیاسی، می‌گوید اوکراین با چالش‌های جدی روبروست.
از اواسط ژوئیه شاهد ده‌ها حمله علیه زیرساخت بندرهای اوکراین از جمله بندرهای رود دانوب در مناطق هممرز با رومانی بودیم. یعنی روسیه پس از مسدود کردن صادرات اوکراین از طریق بنادر دریای سیاه در پی بسته شدن مهمترین مسیر جایگزین است. در مسیر سوم کشورهای همسایه اوکراین در اروپا در حمایت از تولید کنندگان داخلیشان محدودیت‌هایی برای خرید محصولات کشاورزی اوکراین اعمال کردند. این محدودیت‌ها قرار بود اواسط ماه جاری میلادی به پایان برسد، اما لهستان به همراه رومانی، بلغارستان، اسلواکی و مجارستان در تلاشند این محدودیت‌ها را تا پایان سال جاری میلادی تمدید کنند، حتی اگر این تصمیم خلاف مصوبه های کمیسیون اروپا باشد. مشخصا اوکراین قصد دارد از منافع خود دفاع کند.
آمریکا مشغول مذاکره با متحدان اروپایی خود است تا به افزایش صادرات محصولات کشاورزی اوکراین کمک کنند. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، طی سفر به کیف تاکید کرد واشنگتن به حمایت همه جانبه از اوکراین ادامه می‌دهد، نه تنها در عرصه نظامی برای مقابله با تهاجم گسترده روسیه، بلکه همچنین برای بازسازی اقتصاد و توسعه دموکراسی. وزیر خارجه آمریکا طی سفر به کیف از ارائه کمک‌های مالی و نظامی به اوکراین به ارزش بیش از 1 میلیارد دلار خبر داد. بسته جدید تسلیحاتی شامل سیستم‌های پشتیبانی پدافند هوایی و همچنین انواع مهمات از جمله گلوله‌های ضد تانک هاوی اورانیوم ضعیف شده است. اوکراین پیشتر از بریتانیا این مهمات را دریافت کرده بود، اما این نخستین بار است که آمریکا گلوله‌های زره شکن هاوی اورانیوم ضعیف شده به اوکراین می‌فرستد.
ارسال این مهمات در کنار مهمات خوشی، انتقاد سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشر را برانگیخته. اما ارتش روسیه همچنان از تجهیزات نظامی بیشتر نسبت به ارتش اوکراین برخوردار است و احتمال می رود در کنار دریافت پهپادهای انتحاری و برخی تجهیزات نظامی دیگر از ایران، قصد دارد از کره شمالی نیز انواع مهمات برای استفاده در جنگ علیه اوکراین دریافت کند. روسیه و متحدانش این گزارش ها را رد کردند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
ارمنستان و ایالات متحده اعلام کردند از روز دوشنبه 20 شهریور یک رزمایش نظامی مشترک در ایروان برگزار می‌کنند. اعلام برگزاری این رزمایش چند روز بعد از تأکید نیکول پاشینیان مبنی بر اینکه اتکا به روسیه برای تامین امنیت این کشور یک اشتباه راهبردی بوده انجام می‌شود. مجموعه اتفاقاتی که احتمالاً می‌تواند از چرخش راهبردی ارمنستان به غرب حکایت داشته باشد. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
منطقه آموزشی زار در ایروان قرار است از روز دوشنبه 20 شهریور میزبان رزمایش نظامی مشترک ارمنستان و امریکا باشد. در این تمرین نظامی که 9 روز هم به طول می انجامد، 85 سرباز امریکایی به همراه 175 نیروی نظامی ارمنی حضور خواهند داشت. آنطور که سخنگوی ارتش ایالات متحده گفته، در این رزمایش از تسلیحات سنگین استفاده نمی شود و اعضای گارد ملی کانزاس امریکا که سابقه همکاری 20 ساله در حوزه آموزش نیروهای ارمنی دارند مشارکت خواهند داشت. وزارت دفاع ارمنستان هدف از برگزاری این رزمایش را آماده سازی نیروهای خود برای شرکت در مأموریت‌های بین المللی حافظ صلح عنوان کرده است. اما با توجه به همکاری‌های نظامی و تسلیحاتی اوکراین با روسیه، برگزاری چنین رزمایشی واکنش مسکو را به همراه داشت. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در واکنش اعلام کرد برگزاری چنین رزمایشی نگرانی روسیه را به همراه دارد و این کشور با دقت اخبار مربوط به آن را تحلیل و رصد می‌کند. اعلام برگزاری این رزمایش تنها چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در گفتگویی اتکای این کشور به روسیه برای تامین امنیت را یک اشتباه راهبردی خواند. رهبر ارمنستان در مصاحبه با روزنامه ایتالیایی لا رپوبلیکا با اشاره به درگیری‌های این کشور با جمهوری آذربایجان روسیه را متهم کرده بود که نتوانسته در جریان آن مناقشات امنیت ارمنستان را تأمین کند. او همچنین اضافه کرده که حمله روسیه به اوکراین باعث شده تا مسکو خود نیازمند اسلحه و مهمات باشد و در چنین شرایطی حتی اگر بخواهد هم نمیتواند نیازهای تسلیحاتی ایروان را تأمین کند. مجموعه این اتفاقات باعث شده تا بسیاری از تغییر رویکرد ارمنستان و چرخش به غرب این کشور سخن بگویند. این در حالی است که در دهه‌های اخیر ارمنستان همواره روابط امنیتی و تسلیحاتی نزدیکی با روسیه داشته است. برگزاری رزمایش نظامی مشترک در منطقه زار از آن جهت حائز اهمیت است که ارمنستان و امریکا در 31 اکتبر سال 2017 طی مراسمی بازگشایی دوباره این مرکز را جشن گرفته بودند. این مرکز با تلاش‌های ایالات متحده بازسازی شده و در زمان شروع به کار دوباره آن، رفیق منصور، سفیر وقت امریکا در ایروان گفته بود که واشنگتن با بازسازی این مرکز توان آموزشی وزارت دفاع ارمنستان را تقویت می‌کند. حالا 6 سال پس از بازگشایی و بازسازی این مرکز توسط ارتش امریکا، برگزاری رزمایش نظامی مشترک میان دو کشور میتواند نشان دهنده افزایش سطح همکاری های ایروان و واشنگتن به ویژه در مسائل دفاعی و امنیتی باشد، آن هم در شرایطی که روسیه بعد از تجاوز نظامی به اوکراین ناگزیر است توان دفاعی و امنیتی خود را در آن جنگ متمرکز کند.
گزارش سعید جعفری رو شنیدید. اما قبل از اینکه به پایان مجله عصر رادیو فردا برسیم، توجهتون رو جلب می‌کنم به یکی از اخبار وبسایت رادیو فردا در مورد افزایش چند برابری هزینه‌های دانش آموزان. پس از انتشار گزارش‌هایی از افزایش قیمت نوشت افزار در ایران، یک عضو اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران خبر داده که قیمت لباس مدارس نسبت به سال 1401 40 تا 50 درصد افزایش داشته. خانم اکرم ایواز خانی ضمن بیان اینکه قیمت‌های 550 هزار تومان برای روپوش و شلوار مدارس دوره دبستان پسرانه و 600 هزار تومان برای قیمت روپوش و شلوار مدارس دخترانه قیمت برای ساده‌ترین طرح لباس مدارس هست، گفتن که لباس‌های لوکس تا حدود 1,400,000 تومان هم به فروش میره. میتونید جزئیات بیشتر این گزارش رو برای وبسایت رادیو فردا مطالعه کنید. اما من روی کرمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. 30 دقیقه دیگر همکارانم با مجله شامگاهی رادیو فردا با شما خواهند بود.